با درود بر شما همبتنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. بعد از گذشت حدود 3-4 ماه دوباره خدمتون هستم و بسیار مفتخرم. دل من برای این دوربین بسیار تنگ شده بود. امروز آمدم کنار این میز ایستادم، پیش خودم گفتم که قریب مسندی نهیب جایی. حقیقتا ولی کسی ممکن است بپرسد که چه چیز تعریف کرده که مهیب شده است. مهیب بودن این مسند و غریب بودنش و عجیب بودنش آن است که وقتی این سویش زده میشه، این رو به ایران باز میشه، روی به روی ایران باز میشه و هموطنان اسیر دربند نگاهشان ممکن است به این دوربین باشد. بله، بنابراین وقتی نیک منگرین، به قول قدما میگفتن زهره شیر طلب میکند، میشستن در چنین جایی شما بخواهید برای ملت ایران سخن بگویید و از تاریخ بگویید و از جنگ ها بگویید و از ستم ها بگویید و راست بگویید، و این راست گفتن از همه چیز مهیبتر است برای بسیاری آدم ها. بنابراین یک حس غریبی به مخلص دست داد و عرض میکنم که خواستم این دو کلمه رو در بابش گفته باشم. حالا برای بسیاری این داستان کسب و کار است، شما هم مربوط نیست. باری امروز خدمت شما هستم هموطنان گرامی و طبق معمول اینجا غزلی از خواجه حافظ برای شما قرائت خواهم کرد. به آب روشن می عارفی طهارت کرد، لاصطباح که میخانه را زیارت کرد. همین که ساغر زرین خور نهان گردید هلال عید، به دور قدح اشارت کرد. خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد. امام خواجه که بودش سر نماز دراز، به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد. دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب، چه سودی ندانم که این تجارت کرد. اگر امام جماعت طلب کند امروز، خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد. غزل شاهکاری از دیوان خواجه حافظ شیرازی. خدمت شما عرض می‌کنم که امروز فکر کردم که ما بعد از این چند ماه خدمت شما هستیم در باب چه مطلبی صحبت کنیم. فکر کردم یک اشاراتی به تاریخ افغانستان، چون افغانستان امروز در واقع مورد توجه همه جهانیان هست و این مطلب که آمریکاییان اونجا بودن 20 سال و رها کردن و آمدند و اینها، تاریخ دراز مدتی دارد، پر از فراز و نشیب و ایرادها بر آمریکا و اینجور داستان ها. اگه کسی تاریخ رو بداند تعجب نخواهد کرد که چرا یک تیر شلیک نشد و از نگاه مخلص آمریکایی ها بسیار نادان عمل کردن اما صمیمانه عمل کردن. یعنی یک کشوری 20 سال 22 سال 3 تریلیون دلار اونجا برود بریزد، سربازهای جهان رو جمع بکند، مدرسه بسازد، دانشگاه بسازد، نمیدونم تشکیلات ورزشی بسازد، دختر پسر رو با هم یکی چیز کند، اعلام بکند، دیگه از این بالاتر نمیشد. و اینها گمان نمی کردند که در عمق چه می گذرد، که در عمق چه می گذرد. اگر تاریخ رو نگاه کرده بودن، داستان امان الله خان و خانمش رو می دانستن که اونها اینن همین کار رو کردن. و بعد خواهم گفت که چه بلاها به روز اونها آوردن و چه جنایاتی شد بعد از اون اقدامات عسکر که امان الله خان که تمام دنیا رو داشت میگشت و با افغانستان دوست بکنه. و همین برنامه های اصلاحی رو عرض کنم که برای افغانستان او در نظر داشتون بیچاره، رفتن یک دوز رو از سر گردنه گرفتن آوردن کردن فرمان فرمای کل. حالا میرسیم بهش، میرسیم به بچه سقو، میرسیم به داستان بچه سقو. خدمت شما عرض کنم که من خیلی علاقه دارم به افغانستان و برادران افغان رو خیلی دوست دارم، چون هر جا میرسم به برادر افغان منتهای محبت رو در حق من اعمال میکنه. یکی دو موردش رو میخوام خدمتتون بگم. عرض میکنم خدمت شما که ما رفته بودیم پیش دوست عزیزم آقای دکتر اسفندیاری، دیر شده بود و وقتی که اومدیم پایین دو نفر بیشتر گارد نمونده بود که اینا اون دستگاه رو ببرن بالا که ارباب رجوع بتوانن رشد. یک برادر افغان اونجا بود و یک سیاپوس آمریکایی که اون رئیس این بود. دوید آمد پیش من، چه رو کشیدم پایین، گفت میخواهم یک غزل برای شما بخونم. گفتم که غزلتو بخون برادر. شروع کرد به خوندن غزل. اون آقا فریاد از سرش که بذار برن، چی میگی تو، بذار برن برام. من از محبته رفتم بیرون و ایستادم صداش کردم، گفتم که تشریف بیار برادر. من چیشم کشیدم پایین، گفتم شما غزل رو بخون از ابتدا تا انتها. چه غزل زیبایی خوند و چقدر من خوشحال بودم که این ارتباط رو برادر افغان برقرار کردم. یه مورد دیگرش، منتظر دوستی بودم در مقابل در یک رستورانی، در واقع منتظر آقای آل احمد بودم و آقای وصال. دیدم یک مرد رشید آمد و از کنار من رد شد، نگاه کرد، گفت آقای مشیری. گفتم بفرمایید. گفت من میتوانم با شما یک دقیقه گپ بزنم؟ گفتم من مفتخرم بشنوم مطلب شما رو. گفت من اهل کابل هستم، من اهل کابل هستم و در نزدیکی اونجا یک دهی است حدود 700 نفر سکنه داره. گفت در اونجا یک ملایی است، قبل از اینکه شما بیایید هر کس هر مشکلی داشت میره به پیش این ملا. از زمانی که شما پدیدار شدید یک نفر نزد این ملا نرفته. این رو هم خیلی حس که حس کردم شنیدم اینها و سایر برادران افغان که میشنم، چون ما در افغانستان بسیار بسیار ریده میشه. بنابراین من بسیار علاقمند هستم به تاریخ افغانستان و تا اونجایی که به مدنیت مربوط هست، مدنیت در افغانستان، خدمتون عارضم که بین 5000 تا 3000 سال پیش از میلاد مسیح آغاز شده و در واقع کنکاش هایی که زمین شناسان کردن نخستین در واقع نشانه های مدنیت واقعی رو در دوران هخامنشیان دیدن. در دوران هخامنشیان نشانه های مدنیت در واقع urban civilization از زمان هخامنشی است و بعد اسکندر آمده. نه اسکندر آمده و سلوکیان آمدن و اینها سعی میکردن که فرهنگ یونان رو تحمیل کنن به منطقه. اینا در واقع بین سالهای 330-327 اسکندر مقدونی اونجا آمده و هر جا میرسیدن اینها فرهنگ یونانی رو تحمیل میکردن. بله، البته در ایران ما که آمدند قدری سبقه دیکتاتوری گرفت اسکندر، الکساندر دی گریت، اما تو دراز مدت اینا سعی میکردن تا منتازه در ایران ما هم تأثیرشان فوق‌العاده بود از نظر اداره مملکت و اینها مفید افتاده بود. به همین دلیل هم اون سلسله ایرانی روزگار اسکندر 600 سال، اشکانی هم 600 سال حکومت کرد به خاطر ساختارهای یونانی که عرض کنم که در ایران برپا شد و سلسله بعدی که ساسانیان باشند انزجار خودشون نشون داد که اینا ایرانی نبودن، ما باید دین را بیاوریم و با دین را با دولت مخلوط کنیم و اون اولین بار است که آخوند کشور رو خراب کرد روزگار ساسانی بود. به خاطر همین سیاست سفیهانه ساسانیان و دومین بار داستان خمینی است. یعنی حالا من این به داستان افغانستان مربوط نیست، من گفتنش واجب است که وقتی ما میرسیم به روزگار پایان ساسانی همه چیز دست آخونده، همه چیز دست آخونده بله؟ و دست مردم چیزی نیست. دو بار علیه اینا انقلاب شد، متاسفانه شکست خورد. روزگار مزدک رو بیاد میاری، روزگار مانی، اینا همه از ستم آخوند اینا به جان آمدن و مردم به اونها گراییدن، بعض پادشاهان گراییدن اما توفیق نیافتند و سرکوب کردن. این دو انقلاب ایران در روزگار ساسانیان حاکی از نارضایی مردم از آخوند بود و اینها طبقه اول جامعه بودن. بله، حالا یک روز مبسط را اینا صحبت میکنیم. بنابراین فراموش نکنیم نخستین باری که کشور بر باد رفت و به دست عرب افتاد آخوند بود، در جنگ قادسیه شکست خورد به خاطر آخوند بود و دوران دوم هم که صفوی بود که آخوند آورد تا رسید به این نقطه که دیدیم و این ماجرا که در ایران میگذرد. بنابراین میگویند آزموده را آزمودن خطاست. از اینجا استاد بگذاریم از این داستان. بعد این گرس کردم که سلوکیان آمدن صد و هند سالی در افغانستان و ایران اینها اومد کردن و بعد اینها رفتن و اشکانیان آمدن و ما کوشانیان رو داریم. کوشانیان یک مردمی میکسی بودن و ادیان مختلف داشتن، از بودایی بگیری تا ادیان دیگر، بسیار مردم جنگجوی بودن و در میدانهای جنگ ایران هم آمدن، یعنی حملات به ایران آمدن، نشانهاش در شاهنامه هست. اجازه بدید که بعد برمیگردیم خدمت شما.
اکسایتیست بنام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
با درود بر شما هموطنان گرامی، بعضی مطالب هست گفتنش مشکله، نگفتنش هم بی‌ادبیه. در این مدتی که من نبودم، خب شایعات بسیار شد، بسیاری گفتن که مرده، و بعد این همه تلفن ها با گریه و زاری داستانی بود. یک شب که باور کنید من نیم ساعت بیشتر سعی می کردم به هموطنی که به شدت می گری ثابت کنم که من خودمم، و امروز هم همون داره اتفاق می افتد. من از هموطنان گرامی بسیار سپاسگزارم. سپاسگزاری به قدر کافی من ندارم. برگردیم به موضوع سخن و عرض کردم که دو دوره آخوند و ملا مملکت رو به باد داده، هر دو بارم به عرب داده. میدونی که طبقه بندی بود دستگاه ساسانی، آتشوانان، صاحبان آتشکده ها، اینا دیگه بالاترین طبقه بودن، بله آتش تران طبقه نظامیان، باستریوشان یکی دو طبقه دیگه، و در واقع کشور برباد. خب برگردیم عرض می کردم خدمت شما که کوشانیان گروهی بودن جنگجو، میکس بودن به لحاظ آیینی، و افغانستان رو گرفته بودن، به ایران هم حمله می کردن در واقع، و شاهنامه ما نکاسش داریم. جنگ کاموس که یکی از طولانی ترین داستان شاهنامه است، و رزم اشکوس که به همراهش میاد، اینها که شورانگیزترین بخش های شاهنامه است. من با اجازه شما از حافظه یه اشاره‌ای می‌کنم. در شاهنامه کوشانیان رو کشانی به ضرورت شعری فردوسی آورده است. ما در جنگ اشکوز روحام رو داریم، روحام دلاور ایرانی که می‌رود و خیلی سریع فرار می‌کند از دست روحام. رستم هم که آمده رخش شل شده، یه پاش از کار افتاده، و رستم پیاده است در کنار طوس و قلعه سپاه. می‌فرماید تمتم برا شد با طوس، گفت چرا شد کنون رنگ چون سندروس، سواری نبود کمتر از اشکوز، تا قلب سپه را به آیین بدار، من اکنون پیاده کنم کارزار. بعد میگوید که کمندی کمانی به فتراک رنگابنوس، خرامید آمد بر اشکوز. کشانی، ببینید میگوید کشانی، کشانی بخندید و خیره بماند، انان را گنان کرد و او را خواند. دو گفت خندان که نام تو چیست؟ دو گفت خندان که نام تو چیست؟ که زاینده را بر تو باید گریست. دو گفت رستم که تیر و کمان ببینی، که تکنون سرارت زمان. کشانی چیز میکنه، در واقع کشانی اینا کوشانیان بودن و از میتولوژی ما و داستان حماسی ما برمیاد که اینها به مرز ایران هم در واقع دست اندازی میکردن و غالبا شکست میخورن. ما از کوشانیان که میگذریم دیگه میرسیم به روزگار ساسانی در افغانستان که این منطقه رو گرفتن، امپراتوری بزرگی بود و در اونجا بودن تا جنگ قادسیه. جنگ قادسیه و داستان دزدان مدینه که هنوز مشغول است. بله، اینا آمدن و سپاه فرستادن از جنوب ایران و بخشای افغانستان رو از کنم که تسخیر کردن و همطور که روزگار طی میشد وضعیت عرب ها هم ضعیفتر میشد، رفته رفته حکومت ها به وجود آمدن مثل حکومت سام و سامانیان و حکومت های دیلمیان و حکومت های سامانیان که از ترکان مردان جنگی می آوردن مثل آلوپتگین و سبکتگین که به اشتباه میگویم سبکتکین نیست، سبکتگین و آلوپتگین اینها و بعد اونها قوی شدن، اونها قوی شدن و براندازی کردن متاسفانه از ساسانیان و از دیلمیان و برای اولین بار یک پایتخت غزنین در افغانستان برپا شد، محل که امپراتوری شد، امپراتوری محمود غزنوی و حمله به هندوستان. یعنی طوری مرد جرار و خونخوار بود که بسیاری از مورخین گفتن اگر که ادامه پیدا می کرد کل مدنیت هندوستان عرض می کنم که برباد می رفت و اونجا جای مهم می شد در واقع غزنین. سکه هاش هست، یکی دو تاش هم من به خاطر شاهنامه پیدا کردم که در غزنین چاپ شده تا که در نشابور وقتی نگاش میکنی یاد فردوسی میفته، انسان که سخن سر سکه و اینها که ابیات جعلی که ساختن اینها خیلی جالبه. یعنی طلاهای هند بود که میامد اونجا سکه میشد. ادامه پیدا کرد این داستان ها چه چپ راست تا ما میرسیم به روزگار مغول که آمدن اونها هم منطقه افغانستان رو گرفتن و بعد تیموریان آمدن و همینطور تاریخ ادامه پیدا کرد تا ما میرسیم به نادرشاه و در واقع جنگ هایی که در کل منطقه در هندوستان رو گرفت. اینها در اونج بین سپاهیان نادر یک مرد دلاور ستور بود به نام احمد شاه درانی داره، یا احمد خان عبدالی هم بهش میگفتن. لطفا عکس احمد خان رو نشون بدید بی زحمت. بله، احمد خان درانی فرمانده 6000 نفر از دلاوران نادری و بسیار بسیار مورد اعتماد نادرشاه بود. میدونید نادر سپاهش رو از بین عشایر انتخاب میکرد چون شهری ها خب جنگجو نیستن، از بین کردان بود سپاه نادر و بختیاریان و از بیان مردم افغانستان و این یکی بسیار بسیار دانا و بسیار بسیار دلاور و روزی که در منطقه خبوشان بود اگه اشتباه نکنم موسا بیک و قوش بیک و یکی دیگه نیمه شب رفتن وارد اتاق نادر شدن در حالی که در خواب بود و او رو کشتند سر نادر رو بریدن و صبح آوردن و سر چوب کردن. احمد شاه وقتی نگاه کرد تعجب کرد، گفت ایرانی های نامرد شاه خود رو کشتن و لشکر رو برگرفت. یک حمله هم کرد به لشکر ایران، الماس کوه نور هم ایشون برد و دست به دست شد، الان هم در تاور لندن هست. باری ایشون رفت افغانستان و یک امپراتوری ساخت در افغانستان، تو هندوستان بگیره، و این اولین در واقع پادشاهی از کنم که افغانستان است به دست یک دلاور سیاستمدار جنگجو که کل منطقه رو گرفت ایشون. و بعد ما دوست محمد خان رو داریم، پشتون بود که ایشون هم اومد و مدت‌ها در اونجا بود و بعد قضیه مخلوط شد آرام آرام که آمدیم بین سیاست انگلیس و فرانسه و روسیه و غیره که اونم خودش داستانه، عرض کنم که جداگانه ایست. بله بعد ما حیب الله خان رو داریم، بله، و امان الله خان رو داریم، محمد ظاهر شاه رو داریم اینها، و این بینابین ما این امان الله خان بیچاره که آمد. امان الله خان رو به خانمش لطفا نشون بدید. این امان الله خان یک مرد مترقی تراز اول، خانمش هم لطفا نشون بدید، ثریا خانم. بله اینها آمدن و گفتن افغانستان شایسته ترقی و تعالی است و زنان افغان شایسته ترقی و تعالی هستند. زن و مرد رو مساوی اعلام کردن، دبیرستان ها ساختن، کارهای مهم کردن، خارجی ها رو دعوت میکردن. و بعد از مدتی که گذشت امان الله خان گفت من حالا باید بروم و جهان رو بگردم، دعوت کنم سران بزرگ جهان رو به افغانستان بیاد و من از اونها وام بگیرم و افغانستان رو یک سر آباد و مدرن بکنم. افغانستان در واقع نفسی از اروپا نداشت، پشت کوه هاست. ایران همسایه ترکیه است، ترکیه نفسش رو از اروپا گرفت و این علت ترقی ترکیه این مجاورتش بود با اروپا. بعض اوقات اروپایی ها و ترک ها همدست می شدن، در جنگ ها شرکت می کردن و این ترک ها آشنا می شدن با صنایع مدرن و شیوه های جدید زندگی و عرض کنم که مردان بزرگ در اروپا درس بخوندن، مثل خود آتاتورک و حبیب بورقیبه و دیگر رجال روزنامه نگاران، اینها از برکت اروپا توانستند آخوند رو سرکوب کنند در ترکیه و مدرنیتی بیارند. ما هم از برکت نفسی که از اروپا می رسید بود که انقلاب کردیم و گفتیم دموکراسی می خواهیم، ما آزادی می خواهیم، ما قانون اساسی می خواهیم، ما مستبد نمی خواهیم. از برکت اروپا و در واقع انقلاب کبیر فرانسه بود. در تبریز، دلاوران تبریز خلاصه سخنان ولتر رو در جیب داشتن، خیلی 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 مهم بوده. این نعمت درش بر افغانستان بسه بود متاسفانه. یکی از مورخان بزرگ ما میگوید اگر ما به جای ترکیه بودیم ترقی و تعالی ما 100 برابر ترکیه می شد و می گوید نفوذ آخوند در ترکیه 1000 برابر نفوذ آخوند در مملکت ما بود. فریدون آدمیت این را آورد، می گوید که 2 ساعت ساز دو ساعت ساز از سوئیس بلند شدن و گفتن ما میخوام بریم به طرف مشهد. یکی رفت به ترکیه، یکی آمد به ایران. این که آمد به ایران رفت به اصفهان، گورش در اصفهان هست. اونقدر مردم اصفهان این رو معزز داشتن، اونقدر به او خدمت میکردن، وقتی هم فوز شد با یک شکوه و جلال و احتراماتی به خاک سپردن. اون که در ترکیه بود ریختن آخونده، گفتن اینا آمدن مؤذن رو بیکار بکنه، بهش تابید با سیخ و سنبه گرفتن ریختن سرش، دکونش خراب کردن، خودشن فکر کنم کشتن اینا. و نتیجه میگیره آدمیت که ذهنیت ایرانی برای گرفتن مدرنیته و زندگی مدرن بسیار آماده تر از ترک ها بود. ولی متاسفانه ما همسایه اروپا نبودیم. حالا این رو من در رابطه با افغانستان عرض میکنم. افغانستان آیزوله است و راهی به عرض کنم که کشورهای مدرن ندارد و دین بسیار بسیار نافذ است در افغانستان. بنابراین این آمریکایی ها که آمدن نمیدانستن این چیزها رو، نمیدانستن که 20 سال تمام شما سرباز ترین کنید، بعد اسلحه های مدرن بدید، بعد بگی کشورت این مدرنیتی، این شرافت زنه، این شرافت توست و این طالبان آدم خوره و این ها. وقتی که طالبان هم بکردن یه تیر شلیک نشد، یک تیر متاسفانه شلیک نشد. چطور بزنم؟ بودم مسلمان نماز میخوانم و چطور بزنم؟ این است که اون کسانی که خیلی ایراد بر آمریکا میگیرن عرض کنن که ایران و امریکا وارده، بر بیسوادیش، بر نادانیش، وگرنه از نظر خرجی که کردن و کارهایی که کردن و امیدهایی که به مردم دادن اینا دروغی نبود، دروغی نبود. بعدا چاره نداشتن جز فرار. یک ارتش 400 هزار نفری با سلاح آنچنانی همه رو گذاشتن و الفرار، یه تیر شلیک نکردن و طالبان آدم خواه. باری این اشاراتی بود که خواستم مقدمتن در باب ارز کنم که افغانستان گفته باشم. اجازه بدید که یه بریک بگیریم و برمیگردیم خدمت شما.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، گذری میکنیم بر تاریخ افغانستان و از امان الله خان صحبت کردیم و همسرشون اینها. وقتی امان الله خان گفت من میروم جهان رو میگردم و دنیا رو با افغانستان آشنا میکنم، سادگی کرد، ساده دلی کرد. اتفاقا ایران هم آمد، من زمان مرحوم رضا شاه بود، رفت. وقتی رفت جمع شدن آخونده که این کافره زنا رو میخواد چادر اینا رو برداره. اینها ریختن شورش کردن. یه دزد سر گردنه بود به نام بچه سقا. بچه سقا رو نشون بدید ببینن مردم. بچه سقا نه، این کارش دزدی سر گردنه بود. از اون آدم کشان قهار رفتن این آقا رو آوردن و کشون کردن شاه. و چه جنایات عنیفی این بچه سقا و اندو انصارش به نام اسلام، که خدا، که خداوند تبارک و تعالی این اسلامشو برداره ببرید مدینه. چون عالم خراب شد از دست این اسلام. باری کشتم با میخ طویله دخترها رو میذاشتن زمین و میکوبیدن. اینها در یکی از این حوادث که شایسته گفتن هست، اینها رفتن دخترها رو رک میکردن. در منزل یکی از این اشراف دختری بود، دوستانش هم جمع کرده بود، خیشانشون پنهان شده بودن، اینها این رو ریختن، اسلحه رو برداشت، چند تا از اینا کشت اون دختر. نامش هست در تاریخ. باری بعد اونقدر این مرد، بله تصویر مرحوم رضا شاه هست و باید امان الله خانم، بله زنده باشین، بله رضا شاه هست، امان الله خانم همراشه، بله خیلی هم خوب ازشون پذیرایی کرد رضا شاه، چون خود رضا شاه هم خوب طرفدار عرض کنم که مدرنیته بود. خوشش آمد که در همسایگی یک مرد دیگری هم هست که او هم در همین اندیشه است. خیلی تشویقش کرد و امان الله خان بعد از ایران البته بعد چند روز رفت. باری کار به جایی رسید که دیگه بیمزه شد، چون یک دزد سر گردنه که برنامه ای نداره، اقتصادی نداره، جز آدم کشی چیزی نمیدانست. این است که یک نادرخان پیدا شد و آمد، مردم دور جمع شدن، قرآن فرستاد و امضا کرد که به این قرآن تو بیا خودت تسلیم کن و ما تو رو کاری نداریم. آمد به محضی که آمد گرفتنش و با اعوان انصار همه رو به دار کشیدن و شر بچه سقا هم از سر افغانستان کم شد. از کنم که و بعد دوره های بعد و بعد دوره های بعد همواره تمرین و تکرار بوده و دوباره که در واقع ثبات داشته باشن، کار مهمی برای افغانستان انجام شدن، هنوز نیامدن. بعد هم که روسا آمدن داستانشو میدانید و با توی فضاحتی شکست خوردن و بیرون رفتن به اینها. و کسی بخواد تاریخ افغانستان رو خوب مطالعه کند، بایستی مناسبات ایران و انگلیس رو مطالعه بکنه. 6 جلد کتاب هست از محمود پهلوی که شد محمود محمود و حقیقتا خوندنی است. من حواله میدم دوستان رو به اونجا. یک آخوندی رو یه دوستی برای ما فرستادن، یک بار اینو شنیده بودم، حرفای نادرست بسیار گفتن. نادرستیش اینجاست که میگوید که عربا مردم وحشی بودن و نمیدونم با سنگ و چوب و یه حرف ها، مطلقا اینطور نبوده. توحش رو اسلام آورد. این آقای محترم میخواد یه خدمتی بکنه ولی نعل وارونه زدنه. ببینید عرب مردمی بودند که از دیرباز در این منطقه عربستان بودن، خدمتون بودن، مدنیتی قدیم، خیلی قدیم پشت سر اینا بود. زبان پرتوان عربی نشانه این مدنیت، شهر بزرگ مدینه مکه داشتن. چطور اینا آدم خوری بودن که بین اینا رجال بزرگ تولید شد در روزگار جاهلی، نه در روزگار اسلام. جرأت نمیکنه بگه که توحش رو رسول الله آورد، جرأت نمیکنه. بارها گفتم اون چه رجال تراز اول هست زاده و پرورده روزگار جاهلی است. از ابو سفیان بگیرید و معاویه بگیرید و حمزه بن عبدالمطلب بگیرید و خود محمد بگیرید و نمیدونم علی بگیرید و تمام اون رجا، ابوبکر و عمر و غیره، همه اینا که وحشی نبودن، اینا که نمیدونم گاز نمیگرفتن، که اینا اغلب تاجر بودن، بیشتر تاجر بودن و مردمان باسواد در بینشون اینا بود، شعرا بسیار در بین اینا بود، یک زندگی متمدنانه داشتن در مکه و مدینه. این توحش رو اسلام آورد، بله طوری که دیگه کشاورز پیدا نشد. کشاورزی میکنی برای چی؟ شمشیر رو بردار، داره؟ این است که من توصیه میکنم به این آخوند و ملا حالا که قراره کاری بکنه حقایق رو بیان کنه. تمام رجال تراز اولی که در صدر اسلام هستند از محمد تا عثمان و بعد از عثمان، اینا همه پروردگان روزگار جاهلی بودن. بله، خالد بن ولید، معاویه، رجل تراز اول سیاسی در تاریخ عرب ندیده مثلش. نه، اینا نیست. ببینید زمانی که پیغمبر داشت آدم جمع کرد در مدینه، ابو سفیان گفت محمد اراذل الناس رو جمع کرده، خمینی هم اراذل الناس رو جمع کرد. مهمان شد در منزل یک شخصی حضرت رسول، دید بیل هست و چوم هست و ابزار کشاورزی، این ابن خلدون آورده، گفت خانه ای ندیدم که این ابزار درش وارد بشه و بدبخت و بیچاره نشه. گفت یا رسول الله چیکار کنم؟ گفت شمشیر بردار. بله؟ اون چه دزد بود در صحرای عربستان، تکوتو، خب دزدم و هستم اونجا، دزدم پیدا میشد. بله؟ اینا آمدن و مسلمان شدن و شمشیرشون رو گذاشتن در دزدای فراری بیابان در راه اسلام. تاریخ عرب که هست، اینا با اروپا رابطات اقتصادی داشتن. بعض پادشاهان ایرانی فرزندانشون رو به یمن میفرستادن شجاعت بیاموزن و جنگ و آیین جنگ در یمن در روزگار ساسانیان. بله، و در واقع دختر میگرفتن برای پسرشون از همه قوم. اما اسلام موجودات درندی از اینا به وجود آورد که نمونهش همین سپاه پاسداران خودمون و بسیج خودمون است. این که عرب هم لخت میدویدن و گاز میگرفتن اینا حرفای لطایل بیهوده است. در صورت امامه از امامه زده شدیه. این بخش از صحبتش ولیدیتیش بیشتر بود، یعنی صحتش بیشتر بود، ولی باز اشتباه و خطا درش بسیار بود. از اینکه میگوید موردخان به آقای حاکم می نوشتن، آقا کجا ابن اسحاق بیچاره حاکم بوده، کجا واقعی ها اینا به حاکم، اینا توبره به کول، اینا احادیث رو جمع می کردن، کجا طبری برای حاکم می نوشت، مرد حسابی گردن کلفت، که طبری پای پیاده از مازندران بیاد بره ری، از ری بره به بغداد، از بغداد بره به مصر، از مصر بره به سوریه. یه هر کسی حدیثی میدانسته این مرد به پای خودش به خرج خودش نوشته، با اون در واقع زهدی که او داشت، که اینا برای حاکم وقت نوشتند و اینها. کجا فردوسی گفت شاش شطور خوردن و سوسمار، مثل از فردوسی نیست، مثلا شاش نیمده در شاهنامه. روی هم رفته این بخش صحبتاش بهتر بود. مثلا اونجایی که میگه اون چه چیز تألیفه ایرانیان کردن، بله صحیح است، اما نه صد در صد. پس الکندی کجایی بود؟ اون ابن سینای منطقه بود، پیش از ابن سینا. در واقع چیز کرد دیگه، تعمیم جز و کل کرد و خطا داشت منتها کمتر. درسته تالیفات رو ایرانیان کردن به خاطری که اعراب میگفتن ما اهل سروری و آقایی و فرمان فرمایی هستیم، میرزا بنویسی رو میدیم به این موالی. این است که ایرانیان چیز کردن و تالیفات میشه ایرانی. ولی شعرهای بزرگ عرب که مؤمن اینا قبل از اینکه اسلام به وجود بیاد که شعرهای بزرگ عرب بودن، ایرانی ها که شعر یاد عرب ندادن که. کتابی از جنگ صفین که جنگ بین معاویه و علی رو نشون میده، بسیاری از این در واقع مراسلات به شعره که نویسنده گفته، از قبیل معاویه، از قبیل عمرو بن عاص، این همه شاعر بودن. حرف راست زیباست اما حرف دروغ هیچ زیبایی نداره. وقت ما فکر میکنم تمام شد. بسیار خوشبختم و خوشبختم که خدمت شما هستم وطنم، و امیدوارم که در خدمت شما باشم. باز از سپر عزیزم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.